ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال آمریکا نوشت اقتصاد ایران خود را با تحریم‌ها منطبق کرده و با وجود سختی‌های ناشی از تحریم‌ها حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد کسب و کارها بوده است. این روزنامه آمریکایی با انتشار گزارشی از وضع اقتصاد ایران در 3 سال گذشته می‌افزاید ایران با وجود تاثیرپذیری از تحریم‌های آمریکا راه نجاتی برای اقتصاد داخلی پیدا کرده و با انعطاف‌پذیری در اقتصاد داخلی بزرگ کشور راه‌هایی را برای رشد و بقا یافته است. به نوشته این نشریه آمریکایی، شرکت‌های ایرانی به طور فزاینده در حال تولید انواع کالاهایی هستند که ایران سال‌ها از خارج وارد کشور می‌کرد و حتی شرکت‌های کوچکتر به علت افزایش فعالیت به استخدام نیروی کار روی آوردند. کارشناس تحریم‌ها در اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا به وال استریت ژورنال گفت حتی اگر تحریم‌ها کل صادرات نفت ایران را قطع کند، اقتصاد این کشور می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. یک شرکت ایرانی هم پس از آنکه شرکت لورئال فرانسه تهران را ترک کرد، 450 کارگر استخدام کرد و تولیداتش جایگزین محصولات این شرکت فرانسوی شده است. وال استریت ژورنال نوشت شرکت‌های ایرانی از کمرنگ شدن فعالیت سامسونگ و جی ال ایکس استفاده کردند و علاوه بر رونق دادن به تولیدات سابق، محصولاتی تولید می‌کنند که قبلاً در ایران تولید نمی‌شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ماه قبل گفته بود تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده و این کشور را از بهار 2018 تا کنون از درآمد 70 میلیارد دلاری نفتی محروم کرده است. شرکت سرکلند اینوست مستقر در سوئد که متخصص در سرمایه گذاری در ایران است اعلام کرده در 4 شرکت تولید دارو، مواد غذایی، بسته‌بندی صنعتی و مراقبت در منزل سرمایه گذاری کرده که با وجود تحریم همه آنها فروش یا خدماتشان 25-30% افزایش یافته است. و مردم اوهایو در پی کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست دیگر به دست پلیس تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ضبط شده دوربین نشان می‌دهد پلیس در چند ثانیه پس از مواجه شدن با مرد سیاه‌پوست که گوشی تلفن در دستش بوده، به او شلیک می‌کند و او را می‌کشد. معترضان جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است با سر دادن شعار و حمل پلاکارد اجرای عدالت را خواستار شدند. غیر سفیدپوستان با وجود جمعیت کمتر بیشترین قربانیان تیراندازی‌های پلیس را در آمریکا تشکیل می‌دهند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
در
در انتهای شب.
به نام خدا. یاران صاحب دل، سلام بر شما. در بخش آغازین برنامه نگاهی خواهیم داشت بر یادداشت‌های ماکسیم گورکی در خصوص زندگی و افکار نویسنده شهیر روس لئو تولستوی. بخش دوم برنامه به بررسی داستان کوتاه مشهور گردنبند اختصاص خواهد داشت و به همین بهانه بخش آخر برنامه گفتاری است در مورد داستان‌های موسوم به داستان‌های سرگرم کننده.
تاکنون در خصوص ابعاد متفاوت زندگی و خصایص فکری و جهانبینی نویسنده بزرگ روس لئو تولستوی یادداشت‌ها، مقالات و کتاب‌های متعدد نوشته شده است. برخی از این نوشته‌ها بسیار دقیق و پرمحتوا هستند و مطالعه آنها خواننده را حتی با جزئیات زندگی این نابغه ادبی روسیه و جهان آشنا می‌کند. یادداشت‌های ماکسیم گورکی یکی از این نوشته هاست. ویژگی این یادداشت‌ها در آن است که به جای پرداخت به مسائلی نظیر شرح احوال و آثار تولستوی، یعنی موضوعی که محور اساسی کار سایر شرح حال نویسان و محققین را تشکیل می‌دهد، مستقیماً به ترسیم تصویری از روحیات، افکار و حتی نقطه نظرهای فلسفی تولستوی پرداخته است. مسائلی که کمتر توسط دیگران مورد توجه بوده. این یادداشت‌ها محصول برخوردهای مداوم گورکی با تولستوی در یک مقطع زمانی مشخص است. به نظر می رسد که درخشش شخصیتی نویسنده شهیر روس به حدی بوده که گورکی را مجذوب کرده است. بنابراین گورکی تحت تأثیر همین اشتیاق به نگارش دیده ها و شنیده های خود دست یازیده است. خواننده از مطالعه نوشته های وی عمیقاً متأثر می شود. نبوغ تولستوی حتی از گذرگاه اندیشه ها و عبارات یک ناظر حد واسط نیز خواننده را تحت تأثیر قرار می دهد.
یادداشت ها نسبتاً مفصل است و به ترتیب دلخواه نویسنده شماره گذاری شده است. آنچه خواهید شنید گزیده‌ای از چند یادداشت است که در حد مجال برنامه می شنوید. دست‌هایش شگفت‌انگیز، زشت و پررگ و پی است. با این وصف بسیار با حالت و آکنده از نیروی خلاق است. احتمالاً لئوناردو داوینچی چنین دست‌هایی داشته است. چنین دست‌هایی از عهده هر کار برمی‌آیند. گاهی ضمن صحبت انگشتانش را حرکت می‌دهد. به تدریج آنها را خم می کند و ناگهان در حالی که سخنان عالی و وزین بر زبان می راند آنها را راست می کند. یک بار با همین حالت در بحث با نویسنده جوانی می گفت مسیح آزاد بود، بودا هم همینطور و هر دو گناهان جهان را دریافتند و داوطلبانه پای به زندگی دنیوی نهادند و به مبارزه با گناهان برخواستند. اما من و تو چه کرده ایم؟ ما همه در پیان آزادی هستیم که وظیفه خود را نسبت به همسایه امان انجام ندهیم، حالان که مفهوم همین وظیفه است که ما را انسان ساخته است.
امروز گراندوک نیکولا میخایلوویچ که مرد باهوشی به نظر می رسید آنجا بود. حرکات و رفتارش توأم با حجم و کم حرف است. چشمانی زیبا و قیافه خوب دارد. تولستوی که گاهی به فرانسه و گاهی به انگلیسی صحبت میکرد به رویش لبخند میزد. او به زبان روسی میگفت کارامازین. برای خوشامد تزار می نوشت نوشته های سولوویوف پر از اتناب است و خسته کننده است و غیر و ذالک. تولستوی همچنان با لبخند به اون نگاه می کرد. لبخندش پرمعنی بود. تنها یک بار سکوت را شکست. آن هم وقتی بود که یک نفر در میان جمع ما از نویسندهی به نام زبلین یاد کرد. تولستوی گفت بلی آدم خوبی است، اما به یک کارمند جز شباهت دارد. عاشق چیزهای عتیقه است و بدون تفاوت همه چیز را جمع می کند. خوراکی را طوری توصیف می کند که گویه هرگز به قدر کافی نخورده است، ولی با این همه بسیار سرگرم کننده است. بیماری او را خوش کرد، چیزی را در درونش به آتش کشید. چنین می نماید که سبکتر و شفافتر و باطنن بیشتر مستعد زندگی شده است. چشمانش حساستر و نگاهش نافذتر شده است. به دقت گوش فرا می دهد و به نظر می رسد چیزی را که مدتها پیش فراموش کرده است به یاد می آورد، یا با اطمینان در انتظار چیزی نو و ناشناخته است. در یاسنا پولیانا او را به قیافه آدمی دیدم که تمام چیزهایی را که باید دانست می داند و برای تمام پرسش‌های خود جوابی یافته است.
اگر ماهی بود حتما جایش در اقیانوس بود. هرگز در دریای بسته شنا نمی کرد، چه برسد به رودخانه. آنچه او می گوید برای ماهی ریزی که با سرعت در اطراف گردش می کند جالب توجه نیست و احتیاجی به آن ندارد. سکوتش نه ماهی ریز را می ترساند و نه به نوعی در او اثر می کند. او مانند یک زاهد واقعی می داند چگونه با هیبت و قدرت سکوت کند. درست است که او درباره موضوعاتی که ذهنش را به خود مشغول داشته زیاد صحبت می کند. اما آدم احساس می کند که هنوز مطالب بسیاری دارد که بر زبان نمی آورد. چیزهایی که نمی تواند به کسی بگوید. شاید اندیشه هایی است که از ابراز آنها بیم دارد.
شب گذشته که درباره اشعار شاعری به نام بالمونت صحبت می کرد گفت رمانتیسم یعنی ترس روبرو شدن مستقیم با حقیقت. نویسنده و شاعر جوان و با استعداد سولر ژیتسکی که در جمع حضور داشت با این سخن موافق نبود و تعدادی از این اشعار را با احساسات و لکنت زبانی که از شدت هیجان به او دست داده بود خواند. تولستوی به او گفت این که تو خواندی شعر نیست، بازی با الفاظ است، پوچ است، سرهم کردن کلمات بی‌معنی است. این شعر هنری در خود ندارد. وقتی شاعری سروده است نمی‌دانم چه خواهد سرود، لکن سرودم از قلبم برمی‌خیزد. احساس واقعی مردم را درباره شعر بیان داشته است. دهقانها هم نمی دانند که چه می خوانند، اما سرود آنها واقعی است و از قلبشان تراوش می کند، مثل آواز پرندگان. شعرای جدید شما جز جعل کردن کاری نمی کنند. سولر ژیتسکی قانع نشد و با شدت و صراحت معمول خود به سخن پرداخت. تولستوی نگاهی به او انداخت و تبسم کنان گفت امروز تو مثل دختری که در سنین ازدواج باشد و خواستگاری نداشته باشد اوقات تلخی میکنی.
میگفت منظورمان از این که میگوییم میدانیم چیست؟ من میدانم که تولستوی و نویسنده هستم و یک زن و چند بچه و مقداری موی سفید، یک صورت زشت و یک ریش دارم. اینها مشخصات و در واقع شناسنامه مرا تشکیل می دهند، ولی روح را که در شناسنامه وارد نمی کنند. و آنچه من از روح خود می دانم این است که در آرزوی تقرب به خداست. همین. هر کس با اندیشیدن آشنایی حاصل کند در می یابد که آدم می تواند فقط از طریق ایمان زندگی کند. به چخوف علاقمند بود. مواقعی که او را می نگریست، نگاهش تقریباً محبت آمیز بود و صورت چخوف را نوازش می کرد. یک روز چخوف داشت به همراه دوستی در یکی از خیابان‌های پارک گردش می‌کرد و تولستوی که در آن موقع هنوز نقاهت داشت در ایوان روی صندلی دسته‌داری نشسته بود و به نظر می‌رسید به سویش پر می‌کشد. با صدای آرامی گفت: چه مرد ظریف و زیبایی، آرام و فروتن و شرم رو، چقدر زیبا. روزی در تاریک روشن شامگاهی در حالی که اخم کرده و ابرو هم در هم کشیده بود، قسمتی از صحنه داستانش موسوم به بابا سرگیوس را برای ما خواند. وقتی تمام شد سرش را بلند کرد، چشمانش را بست و شمرده شمرده گفت: پیرمرد صحنه را بسیار خوب وصف کرده است، بسیار خوب. این سخن را با سادگی بس دلنشینی بر زبان آورد. غروری که از زیبایی اثر خود احساس می کرد به حدی صادقانه بود که من هیجان آن روز را هرگز به خود ندیده بودم و هیچگاه نمی توانم آن را در قالب الفاظ بریزم و در مخفی نگه داشتن این هیجان با دشواری عظیمی روبرو بودم. قلبم می خواست از حرکت بایستد، اما لحظه بعد احساس فرح و نشاط عظیمی در خود نمودم. لطف غیر قابل وصف سخنش را که به ظاهر سراپا نادرست و پر از کلمات تکراری و سرشار از سادگی روستایی بود، تنها کسانی درک می کردند که به سخنانش گوش فرا داده بودند. نیروی سخنش تنها در آهنگ صدا و شادابی قیافش نبود، بلکه ناشی از بازی و کاهش و افزایش نور چشمهایش بود و این چشمها دقیق ترین چشمهایی بود که من دیده بودم. تولستوی به عوض یک جفت چشم هزار جفت چشم داشت.
چند صحنه از نمایشنامه در اعماق را برایش خواندم. با دقت گوش فرا داد و سپس پرسید: چه چیز باعث شد این را بنویسی؟ موجب امر را تا آنجا که می توانستم برایش توضیح دادم. گفت: تو مثل جوجه خروس به همه چیز می پری و یک چیز دیگر این که تو همیشه سعی می کنی با رنگ مخصوص خود تمام درس ها و شکاف ها را پر کنی. هانس اندرسون در یکی از داستان های خود می گوید: اندود زر پاک می شود و از بین می رود، ولی چرم باقی می ماند. دهقانان ما می گویند همه چیز فانی است و تنها حقیقت پایدار است. پس بهتر است از این اندود کاری ها نکنی، چون بعدن به درد سر می افتی. دیگر این که زبانی که به کار می بری متنتن تر از زبان معمولی و ضمناً پر از فوت و فن است. این درست نیست. تو باید ساده تر بنویسی. مردم همیشه ساده حرف می زنند. حرفشان ابتدا ممکن است نامربوط به نظر برسد، ولی منظورشان را خوب ادا می کنند. این می نمود که ناراضی است و داستان را نپسندیده است. لحظه چند خاموش ماند و در حالی که به دور دست می نگریست با لحنی توأم با کچ خلقی گفت: پیرمردی که در داستان آورده ای دوست داشتنی نیست. آدم به خوبی و صفای او اعتقاد ندارد. هنرپیشه ای که ساخته ای خیلی خوب است. نمایشنامه نویسی کار فوق العاده مشکلی است. زنی که آورده ای خوب است. بیشک امثال او در اجتماع زیاد هستند. هیچ به چنین آدم هایی برخورد کرده ای؟ گفتم: بلی. گفت: بلی، معلوم است. حقیقت هیچگاه از نظر دور نمی ماند. اما تو اغلب از نظرگاه یک نویسنده صحبت می کنی. قهرمانان تو شخصیت‌های واقعی نیستند، خیلی به هم شبیه هستند. به عنوان مثال تمام شخصیت‌های زن داستان‌های تو ناقص هستند، همشان آدم آنها را فراموش می‌کند. از بیرون به ما گفتند که چای حاضر است. تولستوی از جا برخاست و به سرعت از اتاق خارج شد، گویی خوشحال بود از اینکه بحث خاتمه یافته است.
گاهی چنان بود که گویی همکنون از نقطه دوردست که مردمش طور دیگری فکر می کنند، احساس دیگری دارند و رفتارشان نسبت به هم طور دیگری است و حتی مثل ما حرکت نمی کنند و به زبان دیگری سخن می گویند رسیده است. خسته و بیحال با آن موهای سفیدش در گوشه می نشیند. غبار دیار دیگری بر سر و رویش نشسته است، همچون یک بیگانه یا یک آدم کرولال به دقت به همه جا و همه چیز خیره می شود. دیروز قبل از نهار وارد اتاق پذیرایی شد. طوری نگاه می کرد که گویی در دیاری دوردست بوده است. لحظه چند خاموش روی صندلی راحتی نشست. ناگاه در حالی که خیشتن را به این سو و آن سو می جنبانید و کف دستش را بر زانویش می کشید، ابرو در هم کشید و گفت: نه، این پایان آن نیست، نه. شخص گیج و ساکتی پرسید: از چه صحبت می کنید؟ تولستوی در قیافه او خیره شد، به جلو خم شد و به ایوان که ما همگی در آنجا نشسته بودیم نظری افکند و از ما پرسید: ابتدا شما بگویید از چه صحبت می کنید؟
کسی شرح جالبی از داستان کودکی که به دست مسیح تعمید شد برایش فرستاد. داستان را با شوق زیاد برای ما خواند و چقدر عالی خواند. بعد گفت: ببینید مردم عادی چقدر خوب داستان میگویند. همه چیز آن ساده و موجز است و پر از احساس. آری، حکمت واقعی همیشه موجز است، مانند این جمله عمیق که خدایا بر ما رحمت آور.
گردنبند عنوان داستان بسیار مشهوری است از نویسنده فرانسوی گی دو موپاسان. این داستان بارها به فارسی ترجمه شده، در کتب و نشریات مختلف به چاپ رسیده است. داستانی است خوش ساخت و ظریف که نگارش آن در زمان خود تحولی در هنر نگارش داستان کوتاه محسوب گردید. حتی امروزه نیز در تمامی جزوات و کتب آموزش داستان نویسی داستان گردنبند آورده شده است، به خصوص در مباحث ساختاری نظیر طرح و پرداخت داستان مورد استناد قرار می گیرد. اینک به جاست که در حد وقت محدود برنامه بررسی کلی و گذرایی بر داستان مشهور گردنبند داشته باشیم. داستان به این ترتیب آغاز می شود:
ماتیلد دختر بسیار زیبایی بود، ولی با این همه از ازدواج بهره‌ای نبرده بود. هنوز از عشق و رؤیاهای شیرین جوانی چیزی نفهمیده بود که در 16 سالگی با یک عضو کوچک وزارت فرهنگ ازدواج کرد. این نخستین و بهترین شانس زندگی او بود. خیلی رنج می‌کشید، چون زیبایی خارق العاده خود را در خور زندگانی مجلل و گرانبهایی می‌دید. وقتی چشمش به صندلی‌های کهنه و پرده‌های رنگ و رو رفته خانه محقر خودشان می‌افتاد، احساس نفرت می‌کرد. دلش می‌خواست بمیرد و از آن زندگی سراسر رنج و مهنت رهایی یابد. زنانی به زیبایی او معمولاً از این نوع رنج‌ها و کدورت‌ها خبر ندارند، ولی او با تمام زیبایی گرفتار این دام زندگی فقیرانه شده بود و هیچ راه نجاتی به نظرش نمی رسید. هر وقت برای صرف شام یا نهار سر میز گرد غذاخوری که یک سفره مستعمل روی آن افتاده بود مقابل شوهرش می نشست، ناگهان احساسات خفتهش بیدار می شد و آرزوهای دوران دختری به سراغش می آمد. ماتیلد از مال دنیا هیچ نداشت، نه لباسی و نه پولی. تنها دلبستگیش رؤیاهای شیرینی بود که گاه در گوشه خلوت و ساکت به سراغش می آمد و آن زندگانی مجللی را که آرزو داشت در نظرش مجسم می ساخت. فکر می کرد برای چنین زندگانی خلق شده، زندگانی زیبا و با شکوهی که او را از همه برتر و بالاتر بدارد.
این بخش داستان در حکم مقدمه است. البته تقسیم بندی داستان به بخش‌های متفاوت نظیر مقدمه، تنه، اوج و غیره در داستان‌های امروز مصداقی ندارد، ولی در این قبیل داستان‌ها که پایه‌گذار آن گی دو ماپاسان فرانسوی نویسنده همین داستان است، داستان با یک مقدمه آغاز می‌شود. مقدمه‌ای که تیان نویسنده برای حرکت‌های حادثه آینده زمینه‌های مناسب را در ذهن خواننده پدید می‌آورد. به عنوان مثال از همین چند سطر خواننده در می‌یابد که حال و هوای شخصیتی، وضع زندگی و افکار و امیال زنی به نام ماتیلد چگونه است. از حق نگذریم نویسنده در این مقدمه استادانه کار کرده است. القای اطلاعات ذهنی چنان ماهرانه انجام شده که خواننده در کوتاه‌ترین زمان ممکن هر آنچه را که باید در مورد ماتیلد بداند دانسته است. پس نویسنده داستان را، یعنی حوادث داستان را آغاز می کند. توجه کنید. یک شب شوهرش به منزل آمد و پاکت بزرگی را به دست او داد و با خوشحالی گفت:
خبرهای خوبی برایت آوردم.
ماتیلد با منتهای اشتیاق در پاکت را باز کرد و یک کاغذ از آن بیرون کشید. دعوتنامه‌ای بود از وزیر فرهنگ با این شرح:
وزیر فرهنگ و بانو تقاضا می کنند عصر روز دوشنبه 18 ژانویه با حضور خود در جشن وزارت فرهنگ سرافرازشان فرمایید.
از خواندن این دعوتنامه برعکس تصور شوهرش، خطوط غم و پریشانی در چهره ماتیلد هویدا شد و به فکر عمیقی فرو رفت. کاغذ را روی میز پرتاب کرد و با تمسخر گفت: عجب خبر خوبی، حالا میخوایی من چه کنم؟ فکر میکنی این دعوتنامه را بپذیرم؟ شوهرش بدون اینکه به تغییر حال او توجه کند گفت:
البته که باید بپذیری. تو سال تا سال پا از خانه بیرون نمیگذاری. این موفقیتی است که همه آرزوی آن را میکنند، به خصوص برای کارمندان جز مثل من کمتر چنین موفقیتی دست میدهد.
ماتیلد با بی‌صبری سر شوهرش فریاد کشید و گفت: آخر من که برای رفتن به چنین مهمانی مجللی لباس ندارم. چرا تو این مطلب رو درک نمی کنی؟ من که قدرت خرید یک پیراهن معمولی را هم ندارم. چطور به شب نشینی بروم؟
و با طرح این سؤال مقدمه داستان به اتمام می رسد و داستان وارد قسمتی می شود که در اصطلاح این قبیل داستانها تنه داستان نامیده می شود. حوادث پشت هم می آیند. این حوادث به نحوی ردیف شده اند که به طور تدریجی داستان را همانند صعود به یک قله خیالی بالا و بالاتر می برند. ماتیلد با شوهرش به گومگوی سختی می کند. شوهر بینوا به چاره‌جویی می افتد. بالاخره از خود گذشتگی می کند و تمام پسندازش را در اختیار زنش قرار می دهد. زن لباسی گرانبها تهیه می کند، لباسی در خور میهمانی با شکوهی که در پیش دارند. اما باز غمگین است. شوهرش که دیگر بار او را اندوهگین میبیند دلیل اندوه او را جویا میشود. زن اندوهگین است چرا که اینک مسئله دیگری ذهن او را به خود مشغول داشته. این لباس فاخر جواهری گرانبها میخواهد. بدون جواهر که نمیتوان به میهمانی رفت، او هم که جواهر ارزشمندی ندارد. شوهر دیگر بار به فکر فرو می رود. بالاخره به زن پیشنهاد می کند که به نزد دوست و همکلاسی دوران دبیرستانش، یعنی مادام فروستیر برود و جواهری از او به امانت بگیرد. ماتیلد سالهاست که این دوست صمیمی گذشته را ندیده است. در واقع به دلیل ثروت وی نخواسته به سراغش برود تا گرفتار رشک و خودخوری نشود. اما این بار از این تصمیم استقبال می کند. با شادی و هیجان به خانه مجلل مادام فروستیر می رود و ماجرا را با او در میان می گذارد.
مادام مجموعه جواهراتش را به دوستش نشان می دهد تا هر کدام را می خواهد بردارد. ماتیل جستجو می کند تا آنکه به یک باره متوجه جعبه سیاه رنگ می شود. در جعبه را باز می کند و به ناگاه تلعلو گردنبندی با الماسهای درشت چشم او را خیره می کند و هوش از سرش می رو باید. ماتیلد